رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح دوشنبه 23 حمل سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه 10 اپریل سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم. 1 کشته و 30 زخمی در اثر زلزله در جنوب شرق آسیا، افزایش فشارهای سیاسی بر نواز شریف و پلان بشار الاسد برای تصرف دوباره بزرگترین شهر سوریه. شنوندگان عزیز، در این برنامه بر علاوه اخبار و گزارش از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به برگشت باشندگان شهر پالمیرا در سوریه بعد از فرار داعشی ها را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. در اثر زلزله نیرومندی که پایتخت‌های افغانستان و پاکستان و شهرهای دیگر دو کشور را روز یکشنبه تکان داد، باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 30 تن دیگر در پاکستان گردید. عارف الله، یک مقام پاکستانی به اسوشیتد پرس گفت که مرکز این زلزله که شدت آن 7.1 درجه ریکتر بود، در نزدیکی سرحد بین افغانستان و تاجیکستان قرار داشت. مقام های پاکستانی می گویند در اثر فرو ریختن یک دیوار در شمال غرب آن کشور، یک تن کشته شده و 30 نفر دیگر به شفاخانه منتقل شدند. عمر محمودی، سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است که تاکنون از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله در افغانستان اطلاعی در دست نیست و آن اداره سرگرم جمع‌آوری معلومات است. این زلزله همچنین در دهلی جدید و سایر بخش‌های منطقه جنوب آسیا احساس شده است. یک رقیب سیاسی عمده نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، از او تقاضا کرده که به خاطر نشر اوراق پاناما و افشا شدن موجودیت حساب بانکی فرزندانش در خارج از کشور، او باید از سمت خود کناره گیری کند. نواز شریف ادعا می کند که خودش و پسرانش کار خلاف نکردند و او یک کمیسیون حقیقت یاب را در این مورد تعیین خواهد کرد. اما عمران خان، رقیب سیاسی شریف، در یک بیانیه تلویزیونی با رد ایجاد این کمیسیون ادعا کرد که این اقدام برای پوشانیدن فساد در خانواده شریف اتخاذ شده.
من آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، پاکستانی قوم کی طرف سے، کہ آپ ریزائن کریں. آپ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی، کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا آج پاکستان کی حکومت کرنے پہ.
عمران خان گفت آقای صدر اعظم، من به نمایندگی از ملت پاکستان از شما تقاضا می کنم که استعفا کنید، زیرا شما اقتدار اخلاقی برای حکمروایی پاکستان و یا تقاضا از مردم برای پرداخت مالیه را از دست دادید. عمران خان تعهد کرد که اگر آقای شریف استعفا نکند، یک تحصن را در خارج از منزل آقای شریف در ساحه رایوند در نزدیکی شهر لاهور راه اندازی خواهد کرد. او به صدر اعظم پاکستان تا تاریخ 24 اپریل فرصت تعیین کرد که در زمینه تحقیقات بین المللی در مورد این حساب‌های بانکی اقدام کند. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، گفت در روند تحقیق وزارت عدلیه امریکا درباره استفاده هیلری کلینتون از ایمیل شخصی در هنگام تصدی بر پست وزارت خارجه امریکا، هیچ نفوذ سیاسی اعمال نخواهد شد. تفصیل بیشتر از صفیه حساس می‌شنوید.
آقای اوباما عملکرد خانم کلینتون در سمت وزارت خارجه ایالات متحده از سال 2009 تا 2013 را ستود و گفت گمان نمی‌رود که پیام‌های مراوده شده در ایمیل شخصی خانم کلینتون امنیت ملی را به خطر انداخته باشد. او در عین حال گفت استفاده از ایمیل شخصی توسط کلینتون مفکوره خوبی نبود. رئیس جمهور اوباما در اولین مصاحبه‌اش با فاکس نیوز بعد از سال 2008 از تلاش‌ها برای مقابله با تهدیدهای جهانی و عملکرد خود در این زمینه دفاع کرد. اوباما گفت وظیفه اول او حفاظت از مردم امریکا است. اولویت اول او شکست داعش است.
تهدیدات امنیتی جهانی، بحران مهاجرین و عدم ثبات سیاسی در میان مسائل محوری برای جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده و سایر وزرای خارجه گروه هفت می باشد. این نشست دو روزه در شهر هیروشیمای ژاپن برپا شده است. آقای کری بعد از دیدار از افغانستان روز یک شنبه وارد هیروشیما شد. او اولین وزیر خارجه امریکاست که از هیروشیما دیدن می کند. این شهر در نزدیکی ختم جنگ جهانی دوم با بم اتمی ایالات متحده ویران شد. گروه هفت یا جی هفت شامل کشورهای صنعتی جهان است که بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن عضو آن می باشد. با گزارش رسانه های روسی، اردوی سوریه با حمایت هوایی روسیه در نظر دارند کنترل شهر حلب را پس گیرند. حلب بزرگترین شهر سوریه از سال 2012 تحت کنترل شورشیان بوده است. تفسیر بیشتر را صفیه حساس میشنوید.
خبرگزاری انترفاکس از قول وائل نادر الحقی صدر اعظم سوریه میگوید این اقدام حکومت سوریه به منظور آزاد ساختن حلب و محاصره تمام گروه های مسلحی است که به آتش بس ماه فوریه نپیوستند. حلقی همچنان گفته است که با در دست گرفتن کنترل حلب قادر خواهند شد به جانب شهر دیرالزور که مقر مستحکم گروه دولت اسلامی است روانه شوند. پیروزی های اخیر بشار الاسد که با حمایت ایران و روسیه به دست آمده است موقعیت او را تقویت کرده است. با این حال قرار است مذاکرات صلح سوریه این هفته در ژنو اثر گرفته شود.
و شمار ببرها یا پلنگهای وحشی که در جنگلات در سراسر جهان زندگی می کنند برای اولین بار در بیش از یک قرن افزایش یافته است. آخرین آمار گروه های حفاظت از حیوانات و حکومت ها شمار این ببرها را 3890 گزارش داده است. در سال 2010 شمار ببرهای وحشی در جهان به 3200 ببر می رسید و تنها هند مناصفه این تعداد را دارا می باشد که در ایالت های کرالا و غرب بنگال مستقرند. در حالی که شمار ببرهای وحشی در هند، روسیه، بوتان و نیپال افزایش یافته است، در دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا این افزایش دیده نشده است و دلیل آن هم شاید عدم موجودیت نفوس شماری دقیق ببرهای وحشی در این ساحه عنوان شده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، در بخش گزارش‌ها گزارش را از افغانستان خدمتتان تقدیم می‌کنیم. بهبود وضعیت اقتصادی یکی از شعارهای عمده رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود. اما با گذشت بیش از 20 ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی نه تنها وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بهبود نیافته، بلکه میزان بیکاری نیز در این کشور جنگ زده افزایش یافته است. با گزارش در این مورد از خالد مفتون توجه کنید.
حمیدالله فاروقی، کارشناس مسائل اقتصاد و عضو کمپاین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، میگوید که کاندیدهای ریاست جمهوری در کشورهای سراسر جهان به منظور جلب آرای مردم وعده برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورشان میدهند، اما در اکثر موارد آنان قادر به اجرای تعهداتشان نیستند. با گفته آقای فاروقی، رهبران حکومت ملی افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست.
متاسفانه آنچه که این کاندیدا در جریان کمپاین ها وعده میتن اکثرا به واقعیت ها بسیار نزدیک نیست و منطبق بر واقعیت ها نیست. یک واقعیت سیاسی هست، این را همه میفهمیم و در جریان کمپاین ها هم ما این درک داشتیم که رقبا در برابر هم به خاطر جلب آرای مردم طبعا امو توقعات بسیار بلندشان ارائه میکنن که عملی کردن از اون مستلزم شرایط بسیار خاص است و شرایط است که هیچ نوع ناگواری با اونا مواجه نشه و اینا در تمام امور دست باز داشته باشن و همه موارد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جامعه و امنیتی مطابق روال و مطابق خواستشان ورق بخوره.
آقای فاروقی همچنین گفت که به دلیل انتقال مسئولیت‌های امنیتی و افزایش ناامنی و بیکاری صدها هزار جوان افغان مجبور به ترک کشورشان شدند. این تحلیلگر امور اقتصادی ادامه می‌کند که در پهلوی بیکاری آشکارا میزان بیکاری مخفی نیز در ادارات دولتی قابل ملاحظه است.
ما در پهلوی شما میفهمیم که بیکاری‌های موقتی ما داریم، بیکاری‌های موسمی داریم، بیکاری‌های خاص دیگه داریم، بیکاری‌های مخفی داریم، که اینا انواع متعدد بیکاری است که متأسفانه در نظام وجود داره. امروز اگر مامورین ما در دستگاه دولت شما ببینید، مخصوصا در اکثر تصدی‌ها و اینا، وقت ارزیابی صورت گرفته توسط نهادهای ملی یا بین‌المللی، یک ظرفیت بسیار قابل توجه نیروی بیکاری مخفی یا بیکاری خفته در ادارات دولتی ما وجود داره. زارین ما و دهقین ما که در سکتور زراعت مصروف هستند، به صورت عظمی اونا 3 تا 6 ماه بیشتر مصروف نیستند در جریان یک سال.
رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری می گفتند که در صورت برنده شدن در انتخابات، تغییر مثبت در وضعیت اقتصادی مردم افغانستان به وجود خواهد آمد. اما محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که چنین تعهدات بیجا و غیر عملی بود. آقای فرهنگ به این باور است تعهداتی که رهبران حکومت وحدت ملی برای بهبود اقتصادی افغانستان دادن در کوتاه مدت نمیتواند به دست بیاید.
ما فکر نمی‌کنم که به زودی کار کرده بتوانند. چرا؟ ما شما می‌فهمیم که انکشاف اقتصادی، ایجاد محل کار، بلند بردن آهنگ رشد اقتصادی و بالاخره موازنه بیلانس تجارت و غیره پروسه های نسبتا طویل مدت هستند. اگر طویل مدت نباشند، حداقل متوسط المدت هستند که 6-7-8 سال را در بر میگیرند.
مقامات حکومت افغانستان ادعا میکنند که آنان برنامه اقتصادی برای کشور دارند و با عمل شدن آن وضعیت اقتصادی مردم آن کشور بهبود خواهد یافت. اما تاج محمد اکبر، رئیس پیشین پشتنی تجارتی بانک، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که چیزی به نام برنامه اقتصادی در حکومت وحدت ملی وجود ندارد.
به نام فعلا دولت هیچ نوع برنامه اقتصادی و اجتماعی ندارد. صرف به اصلاح یک فریب چی میکنه؟ پلان صدروزه. اساسا از نگاه پروژه های اقتصادی ما پلان صدروزه قطعا نداریم، برای اینکه هیچ پروژه را ما شما نمیتونیم که در صدروز او را برنامه ریزی کنیم. چرا این پروژه های بزرگ باشه، این به اصلاح موقتی نیست، موضوع شاروانی نیست که این سرک پاک کنه. بنابراین دولت هیچ چیزی نتانسته، حتی سطح بیکاری فعلا هم بیشترتر شده. چرا؟ از بسیاری بخش ها یک تعداد افراد و اشخاص از نیروی تلیفوی برطرف میکنه، تا اینکه که افرادی که منصوب به این هستن یا مثلا رابط داره اونا را مقرر کنن، ولو که اونا اهلیت کار هم نداشته باشن.
آقای اکبر با تایید میزان بالای بیکاری در افغانستان نیز میگوید که در پهلوی بیکاری آشکارا در ادارات حکومتی افغانستان، بیکاری مخفی نیز بیداد میکند، به شمول دفاتر ریاست اجرایه و ارگ ریاست جمهوری.
تشکیل ریاست اجرایه به صورت مجموعی مشاورین فوق العاده زیاد است، یا مثلا در ارگ ریاست جمهوری مشاورین به اندازه‌ای است که هیچ آدم نمیفهمد. اصلا دین شرکت را اعلان کرد که فلانی در مشاور در امور سرمایه گذاری، در حالی که ما او را نشناسیم که او خود از خورزابت است. بنابراین این خود از بیکاری را به وجود یعنی وانمود می سازد.
به باور شما از تحلیلگران، انتقال مسئولیت های امنیتی، افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان از دلایل عمده‌ای بوده که رهبران حکومت افغانستان مجال نیافتند تا توجه لازم را در قسمت بهبود اقتصاد کشور به خرج دهند. تحلیلگران امور اقتصاد میگویند در پهلوی افزایش ناامنی ها، فساد اداری و زد و بندهای سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تقسیم کرسی های حکومتی از عوامل دیگر برای عدم رشد اقتصادی در افغانستان است. بر اساس احصائیه سازمان انکشافی ملل متحد در افغانستان، 36% جمعیت یعنی 9 میلیون نفوذ کشور زیر خط فقر قطعی قرار دارند. میزان بیکاری نیز در افغانستان حدود 40% است و به دلیل بیکاری فقر در حال افزایش است. بیش از 60% جمعیت افغانستان را جوانان بین سنین 18 تا 25 سال تشکیل می‌دهد که شمار زیاد آنان از فقر و بیکاری رنگ می‌برند. و در سال گذشته صدها هزار جوان افغان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشورشان شدند. تحلیلگران سیاسی و اقتصادی به طور عموم به این باورند که ارگاه حکومت افغانستان در زمینه اشتغالزایی و بهبود اقتصاد کشور توجه جدی نکنند، این وضعیت از یک سو شرایط امنیتی را بدتر خواهد کرد و سوی دیگر جوانان را که محرک اقتصاد کشور هستند ترغیب به ترک افغانستان خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
باشندگان شهر تاریخی پالمیرا در سوریه بعد از فرار جنگجویان دولت اسلامی و پاکسازی آن شهر از وجود ماین‌های تعبیه شده به خانه‌هایشان برگشت می‌کنند، اما اکثرا از این خوف دارند که برگشت آنان چندان مفهوم نخواهد داشت، زیرا ممکن چیزی در آن شهر باقی نمانده باشد. گزارش را که خبرگزاری رویترز تهیه کرده از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
وقتی جنگجویان دولت اسلامی این شهر تاریخی را تسخیر کردند، باشندگان پالمیرا پا به فرار گذاشتند. اکنون که این جنگجویان شهر را ترک کردند، این باشندگان به روز شنبه از ایستگاه بس در شهر حمص دوباره راهی شهرشان شدند. عبدالله یک باشنده پالمیرا است که دوباره به شهر برگشته است، ولی توقع ندارد چیزی از خانه‌شان مانده باشد. میگوید هرگاه دارایی ها و وسایل خانه ما پابرجا باشد، ما با آنجا باز خواهیم گشت تا زندگی را دوباره از سر شروع کنیم. در غیر آن، اگر ببینیم که چیزی در آن باقی نمانده است، آنچه که انجام داده می توانم تنها این است که باور داشته باشم. تیارات جنگی روسیه بیش از 2000 از اهداف دولت اسلامی را در ساحات پالمیرا از 7 مارچ تا روز تسخیر دوباره آن بمباردمان کردند. به گفته منابع روسی، آنها طی همین 20 روز در مجموع 500 پرواز را به هدف بمباردمان انجام دادند. افسران روسی گفتند که تندروان در حال فرار دولت اسلامی به هزاران ماین را در شهر تعبیه کردند. آنها چنین پلان داشتند که به یک بارگی بعد از خروجشان این ماین‌ها را منفجر سازند، ولی قادر به این کار نشدند. مسکو گفت که قوای روسی قادر به خونساسازی 1500 حلقه ماین شده است. در این حال سانا، آژانس خبری دولتی سوریه، گفته است که به تاریخ 2 اپریل آنها جسد 40 تن را از یک قبر دستجمعی به دست آوردند که در میان کشته شدگان زنان و اطفال را نیز یافتند. برخی از اجساد بدون سر بودند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوری که از 5 سال قبل به این طرف که منازع سوریه آغاز شده است و زرا از طریق شبکه از منابع در میدان جنگ نظارت می کند، گفته است که دولت اسلامی تعداد از افراد را در روزهای نخست کشته و در اطراف شهر در زمین دفن کردند. هفته گذشته بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی خواست تا پالمیرا را که یکی از میراث‌های تاریخی جهان است دوباره بازسازی کند. قوای سوری سایر شهرها را در اطراف شهر تاریخی پالمیرا نیز تصرف کرده و جنگجویان دولت اسلامی از آن پا به فرار گذاشتند، اما هنوز نیز جنگ در منطقه جریان دارد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و آخرین گزارش این ساعت برنامه. در حالی که به انتخابات مقدماتی میان حزبی در امریکا در ایالت نیویورک برای هر حزب دموکرات و جمهوری خواه بسیار مهم است، بیش از یک هفته باقی مانده است مبارزات کاندیدان صدرنشین برای کسب بیشتر آرای نمایندگان حزبی به عهد اعظمی خود رسیده است. بر اساس گزارش مایکل بومن، خبرنگار صدای آمریکا، از نظر میزان داشتن آرای نمایندگان حزبی، ضرب و تقسیم در جانب دموکرات ها به مراتب ساده تر از حزب جمهوری خواست. تفصیل بیشتر را صفیه حساس میشنوید.
هفته گذشته در انتخابات مقدماتی میان حزبی در ایالت ویسکانسن، برنی سندرز از حزب دموکرات و تید کروز از حزب جمهوری خواه برنده بودند. اما انتخابات در ایالت نیویورک، مقر دونالد ترامپ است، برای همه چالش برانگیز خواهد بود. ترامپ در مورد میگوید: It's great to be home. This is home. احساس خوبی است که خانه هستم. اینجا خانه است. و هیلی کلینتون که زمانی سناتور آن ایالت بود، خطاب به مردمی که در مقابل او قرار داشتند گفت: به به، سلام پارک سنست، سلام بروکلین. کلینتون و ترامپ بیشترین آرای نمایندگان حزبی را از آن خود کرده اند و کاندیدان دیگر از جمله برنی سندرز سعی دارند تا با برانگیختن احساسات مردم خود را برتر جلوه داده و جنجال‌های را ایجاد کنند.
If we can win here, it absolutely opens the door to a path toward victory.
سندرز میگوید اگر ما بتوانیم در اینجا پیروز شویم، کاملا در را به سوی پیروزی و رفتن به قصر سفید باز میکنیم. اگر میزان رای دهندگان ما بلند باشد، ما برنده خواهیم شد. در عین حال تد کروز نامزد دیگر حزب جمهوری خواه یک بحث مغلق‌تر را ایجاد میکند. کروز میگوید که وی میتواند در این رقابت موفق شود، حتی اگر در داشتن بیشترین نماینده قبل از رفتن به کنونسیون ملی جمهوری خواهان که در ماه جولای برگزار می شود از ترامپ عقب می باشد.
If we go into a contested convention, we're going to have a ton of delegates. Donald is going to have a ton of delegates.
او میگوید اگر ما به کنونسیون رقابتی برویم شمار زیادی از نمایندگان را با خود خواهیم داشت. دونالد ترامپ نمایندگان زیادی می داشته باشد. ما در این رقابت مزیت خواهیم داشت. من باور دارم که در رای گیری اول بیشترین رای را ترامپ دریافت خواهد کرد و پس از آن رای بیشتر را من به دست خواهم آورد. پس از شکست در ویسکانسن ترامپ ستادهای انتخاباتیش را تکان داد اما لفاظی‌هایش را تغییر نداد.
You know, lying Ted Cruz came today. He couldn't draw 100 people.
او میگوید دروغ تد کروز امروز روشن شد. او نمیتواند حتی 100 نفر را به خود جلب کند. 100 نفر. در این حال کلینتون میگوید که وی شدیداً انتظار تمام کردن رقابت‌های حزب دموکرات را میکشد تا بتواند روی انتخابات عمومی تمرکز کند.
We are on the path to the nomination, but I need to win big here in New York because
او میگوید ما در مسیر نامزدی حزب هستیم اما من نیاز دارم که پیروزی بزرگ را در نیویورک به دست بیاورم زیرا هر چه زودتر من نامزد ریاست جمهوری را حاصل کنم و به همان زودی برگشته و حزب خود را متحد خواهیم کرد و زودتر و با قدرت کامل به دنبال شکست دادن جمهوری خواهان به پیش خواهیم رفت. نظرسنجی ها نشان می دهد که کلینتون و ترامپ در داشتن بیشترین آرا در نیویورک در صدر قرار دارند.
فدای تو بیا که با تو صفا کنم گل من بیا شبم بود شب دیدنی تو ندانی ای ماه گلشنی که شبم بود شب دیدنی با امید لحظه
و این هم پیشگویی افزای جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19.7 بارانی. خوست بلندترین درجه حرارت 21.10 آسمان صاف. فرخ بلندترین درجه حرارت 30.18 آسمان آفتابی. جبال سراج بلندترین درجه حرارت 19.8 بارانی. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 1.-4 برف باری. بامیان بلندترین درجه حرارت 8.0 برفباری، هرات بلندترین درجه حرارت 22.10 صاف، میمنه بلندترین درجه حرارت 16.7 آسمان صاف و خزنی بلندترین درجه حرارت 15.4 گزارش شده است.
فشرده اخبار. در اثر زلزله نیرومندی که پایتخت‌های افغانستان و پاکستان و شهرهای دیگر دو کشور را روز یکشنبه تکان داد، باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 30 تن دیگر در پاکستان شد. عارف الله یک مقام پاکستانی به اسوسییتد پرس گفت که مرکز این زلزله که شدت آن 7.1 درجه ریختر بود در نزدیکی سرحد بین افغانستان و تاجیکستان قرار داشت. مقام های پاکستانی می گویند در اثر فرو ریختن یک دیوار در شمال غرب آن کشور یک تن کشته شده و 30 تن دیگر به شفاخانه انتقال داده شدند. عمر محمودی سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان و خبرگزاری رویترز گفته است که تاکنون از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله در افغانستان اطلاعی در دست نیست و آن اداره سرگرم جمع‌آوری معلومات است. یک رقیب سیاسی عمده نواز شریف صدر اعظم پاکستان از او تقاضا کرده است که به خاطر نشر اوراق پاناما و افشا شدن موجودیت حساب بانکی فرزندان شریف در خارج از کشور او باید از سمت خود کنارگیری کند. نواز شریف ادعا می کند که خودش و پسرانش کار خلاف نکردند و او یک کمیسیون حقیقت‌یاب را در این مورد تعیین خواهد کرد. اما عمران خان رقیب سیاسی شریف در یک بیانیه تلویزیونی با رد ایجاد این کمیسیون ادعا کرد که این اقدام برای پوشانیدن فساد در خانواده شریف اتخاذ شده است. عمران خان تعهد کرد که اگر آقای شریف استعفا نکند یک تحصن را در خارج از منزل آقای شریف در نزدیکی شهر لاهور راه اندازی خواهد کرد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت در روند تحقیق وزارت عدلیه امریکا درباره استفاده هیلری کلینتون از ایمیل شخصی در هنگام تصدی بر پست وزارت خارجه امریکا هیچ نفوذ سیاسی اعمال نخواهد شد. آقای اوباما عملکرد خانم کلینتون در سمت وزارت خارجه امریکا از سال 2009 تا 2013 را ستود و گفت گمان نمی کند که پیام های مراوده شده در ایمیل شخصی خانم کلینتون امنیت ملی را به خطر انداخته باشد. و در این حال گفت استفاده از ایمیل شخصی توسط کلینتون مفکوره خوب نبود. تهدیدات امنیتی جهانی، بحران مهاجرین و عدم ثبات سیاسی در میان مسائل محوری برای جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و سایر وزرای خارجه گروه 7 می باشد. این نشست دو روزه در شهر ایریشیمای ژاپن برپا شده است. و شمار ببرها یا پلنگهای وحشی که در جنگلات در سراسر جهان زندگی می کنند برای اولین بار در بیش از یک قرن افزایش یافته است. آخرین آمار گروه های حفاظت از حیوانات و حکومت ها شمار این ببرها را 3890 گزارش داده است، در حالی که شمار ببرهای وحشی در سال 2010 در جهان به 3200 ببر می رسید. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر همکاران ما در بخش پشت رو برنامه خود را تمام کردن دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.